روز شهادت شخصیت غیر قابل توصیف، شخصیتی الهی که به وصف ما نگنجد، وجود مبارک و مقدس حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب روحی و ارواح العالمین له الفداست. امیدواریم که خداوند متعال توفیق عرض ادب و عزاداری به پیشگاه مقدس حضرتش به هممون کرامت و همه عزاداری ها از همه دوستانشون در همه نقاط عالم مورد قبول حضرت حق. آیه هایی که مورد صحبتمون بود در سوره مبارکه قاف به این بخش از اون آیات رسیدیم و روز گذشته هم توضیحاتی داده شد که نشانه های متقین در این بخش از آیه های قرآن که به اونها وعده بهشت داده شده است ذکر شده. نشانه ها این بود: اواب حفیظ، من خشی الرحمن بالغیب و جاء بقلب منیب. اونها متقی هستند که رجوعشون به خداوند متعال زیاد است، هم اگر خطایی کنند سریعاً به خداوند متعال رجوع میکنند، توبه میکنند، و هم بدون این که خطا کرده باشند خداوند متعال را یاد میکنند، توجه به حضرت حق دارند. اینها حفیظند بر حدود الهی و مقررات الهی، کاملا مراقبند، و وقتی هم که در جهت خط مشی صحیح با توبشون قرار گرفتن استمرار میدهند، حفظ میکنند این برگشتشون را به سوی خداوند. نشانه سوم این بود که خشی الرحمن هستند در پنهانی، و وقتی که کسی از خلافشون با خبر نیست خدا در نظرشون جلوه دارد و عظمت الهی مانع است از این که در پنهانی و خفا و حتی در سر و سر افکار خودشون نادرستی را راه بدهند. و این حالت را هم می آورند تا هنگام مرگ که ملاقات کنند عالم بعد را، و جاء بقلب منیب، دل با انابه و توجه را می آورند به نزد پروردگار خود، یعنی این حرکت استمرار دارد تا لقاء رحمت پروردگار. اینها روز گذشته توضیح داده شد. اون چه حالا امروز عرض میکنم و با این کلمه که عرض میکنم مقداری وارد ذکر فضائل مولامون امیر المؤمنین علی علیه السلام باشیم، این است که این متقین که چنین اوصافی دارند و به تفصیل اوصافشون را آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام در اون خطبه بسیار عجیب بیان کردن. یه خطبه از حضرت داریم به نام خطبه متقین، خطبه حمام هم معروفه، و این خطبه مقدماتی داره که چطور شد حضرت این خطبه رو بیان فرمودن. حضرت می آمدن به طرف مسجد، جمعی از جوانها هم مشغول بازی بودن در مسیر حضرت، وقتی حضرت رو دیدن ایستادن، ادب کردن، سلام کردن، حضرت جواب دادن، بعد فرمودن شما از چه جمعی هستید، خودتون معرفی کنید. فهمیدن که مقصود حضرت این نیست که پدرانتون کیا هستن و از چه قبیله‌ای هستید، لذا جواب مناسب دادن، گفتن من شیعتکم، ما از شیعیان شما هستیم. اون وقت حضرت یک نگاه جدیتری، به تعبیر من نگاه خاصی به این جوانها کردن و فرمودن که پس کو آثار تشیع در سیمای شما نمی بینم. ورد شدن، آمدن مسجد، مسجد آمدن، اون وقت همین خواجه ربی که اینجا دفن است، او هم همراه حضرت بود، آمد مسجد، به حضرت عرض کرد که سیمای شیعیان چیست که چنین فرمودید. حضرت با یک جمله کلی و نصیحتی کلی جوابشو دادن. اون وقت شخصی به نام حمام که فرد فوق العاده ای بود، فرد کوشای در عبادت و خیر و ممتازی بود، او به حضرت عرض کرد که نشونی های متقین رو بیان کنید و اصرار کرد که چنون بیان کنید که گویی اونا رو میبینم، یعنی خیلی مشخص روشن. اون وقت حضرت خطبه خوندن حدود 80 صفت برای متقین گفتن. اینها از نظر اعتقادی چگونه اند تو این خطبه آمده، اینها از نظر اخلاقی چگونه اند در این خطبه آمده، اینها از نظر اقتصادی چگونن در این خطبه آمده، اینها برنامه هاشون از نظر عبادت و مناجات شب چگونه است آمده، اینها برنامه هاشون از نظر فعالیت روز چگونه است آمده، اینها از نظر برخوردهای مختلف در مواقع مختلف و از نظر توجه به وظائف فردی و اجتماعیشون چگونه هستن در این خطبه آمده، به نام خطبه متقین یا خطبه حمام. نهج البلاغه رو که داشته باشید با ترجمه میتونید که این خطبه شریفه رو نگاه کنید، و اون وقت چقدر خوبه که انسان سریع رد نشه، قسمت به قسمت بررسی کنه، بفهمد خوب، بعد که فهمید ببیند که این صفاتی که حضرت فرمودن چقدر از اون صفتها را دارد، ببیند انسان که اگر دارد شکر کند، در تقویتش بکوشد، و اگر ندارد برای خودش تحصیل کنه. و اون وقت است که از این خطبه استفاده خوبی انسان خواهد داشت. حالا من منظورم تشریح اون خطبه و قسمتی از اون خطبه نیست، خواستم عرض کنم که این متقینی که اینجا آمده است توجه دارید که امام المتقین آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام است، پیشوای این گروه ممتاز. و این جمله است که در بیانات وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به همین عنوان امام المتقین پیامبر گرامیمون درباره امیر المؤمنین علی علیه السلام اطلاق کردند، بیان کردند. حالا با توجه به اینکه ایشان این چنینن که امام المتقینند، توجه داریم که به حقیقت برای هیچ کس اون چنون که بایست قدرت توصیف و تعریف آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام نیست. ایشان عظمتشون فوق این است که انسانی غیر از معصوم به کنه عظمتشون برسد که کی هستم. حالا در حدی که یه مقدار دلهاتون به عظمت حضرت که اجمالاً توجه داریم هممون کمی با تفصیل توجه پیدا بکنیم، در یکی دو مورد تذکراتی به عرض میرسد و امروز بیشتر نظر حقیر این بود که توسلمون از دست ندیم. الا خب صحبت ها که هر روز میشود و انشاءالله هم خواهد شد، و ولی به خاطر این که به خصوص روز شهادت حضرت هست، برنامه توسل بیشتر در نظر گرفته بشه، لذا بحث مفصلی به عرضتون نمی رسد و به اختصار چند جمله‌ای در فضائل حضرت عرض می کنم و انشاءالله فیض آماده است. امیدوارم که خودشون عنایت کند به بشود که توسلی داشته باشیم و عرض ادب کنیم به ساعات مقدس حضرتش که به حقیقت روز عزاست، روز مصیبت است، روزی است که مقداری اگر انسان به مظلومیت امیر المؤمنین علی علیه السلام توجه پیدا کند، اگر مقداری این حالت در انسان رسوخ پیدا کند، باور کنید که حالتی ممکنه پیدا کنه که در عمرش دلش خوش نشود به این شؤون دنیایی. یعنی حزن و غمی سر تا پای انسان رو فرا بگیرد وقتی که ببیند این حقیقت همه حقایق، این مجموعه همه کمالات چه ظلمی بهشون شد که در حقیقت ظلم به جهان انسانیت و ظلم به همه نسل بشریت شده است. و نسل بشر اون وقت است که انسان هر چه در این جهت توجه بیشتر داشته باشد اندوه و غمش زیادتر میشه. در هر حال آقا شخصیتی هستن که از نظر علم غیر قابل توصیف، از نظر قدرت تصرف در هستی غیر قابل توصیف، عبادتشون غیر قابل توصیف، شجاعتشون، سخاوتشون، انسانیتشون، فضائلشون، فضائلی که معمولاً در یک نفر جمع نمیشه ولی همه اینها در حضرت جمع شده، تا اونجایی که به گفته اون شاعر درست گفته که جمعت فی صفات کل ازداد و لحاظا عزت لکل انداد. میگوید در شما صفاتی جمع شده که این جمعش مشکله. مثلا یک کسی که خیلی شجاع هست او معمولاً اینجور نیستش که خیلی مهربان باشه، ولی حد اعلای شجاعت و حد اعلای مهربانی در حضرت جمعه. حد اعلای زهد و حد اعلای بودن در متن اجتماع در حضرت جمعه. صفات و کمالاتشون اونچنان که گفتم غیر قابل توصیف. حالا در علمشون یه حدیث براتون عرض کنم که ظاهرا این حدیث رو من تا الان خاطرم نمیاد، در این دورانی که موفق بودیم به عرض ادب به ساحت مقدس معصومین اگر بپذیرن، این رو یادم نمیاد که خونده باشم، ولی نظائرش چرا. و اون حدیث حدیثی است که از حضرت صادق علیه السلام نقل میشه و در جلد اول و در جلد بعد 39 کتاب شریف بهار، در این حدود فکر میکنم، حالا جلدشو دقیق ننوشتم، و صفحه 144 اونجا از حضرت صادق علیه السلام نقل میشه و همچنین نقل میکنن این حدیث را تفسیر کنز و دقائق نقل میکند از مصباح الانوار شیخ طوسی رضوان الله و تعالی علیه، که شیخ طوسی رحمت الله علیه به جناب نقل میکند که حضرت صادق علیه السلام به جناب مفضل فرمودن در ارتباط با شخصیت معصومه، چی فرمودن؟ اینچنین در این حدیث شریف آمده که قال یا مفضل تعلم انهم علمو ما خلق الله عز و جل و زرعه و برعه. امام ششم علیه السلام به مفضل می فرماید که مفضل می دونی که این بزرگواران یعنی ائمه علیه السلام یعنی ما معصومین، وضعیت آگاهیمون اینه، این بزرگواران میدانن هر چه خدا آفریده است خلق کرده است همه رو میدانن، یعنی بر ما سوى الله از جبرئیل و اسرافیل و میکائیل و حمله عرش و انوار مقدسه و کروبیین و علیین تا موجودات این عالم، ذرات این عالم، کل این هستی را می دانن. خب پس اینجوریست دیگه علمشون که چی؟ بر کل هستی واقفن. علمو این بزرگواران ما خلق الله عز و جل و زرعه و برعه و عرفو کم فی السماء نجم، عدد ستاره های آسمان ها رو می دانن و می دانن وزن سنگینی کوه ها را و عرفو کم فی السماء نجم و ملک، چقدر در آسمان ها فرشته است، عدد این فرشته ها رو میدونن و همچنین وزن سنگینی کوه ها را میدونن و کیل ماء البحار و میدونن وزن آب های دریاها را. و انهارها و عیونها، نهرهایی که از دریاها در جریان است، چشمهایی که در جریان است، همه اینها را می دانم. و ما تسقط من ورقت الا علموها، و هیچ برگی از درختی نمی افتد مگر اینکه این بزرگواران می دانند. الان در چه نقطه ای چه برگی از درخت افتاد، چه وضعیتی رخ داد، و علمو اونچنون که عرض شد، و ما تسقط من ورقت الا علموها ولو حبت فی ظلمات الارض، دانه هایی که در دل زمین بعض شده، چند تا دانه در دل زمین کاشته شده، عدد اینها را نه به طور کلی، عدد اینها را می دانن. ولا حبت فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس که الا فی کتاب مبین، آگاهن. و هو فی علمهم وقد علموا ذلک، همه اینها را آگاه هستن. اون وقت باز حضرت صادق علیه السلام ادامه دادن و قال علیه السلام ان العالم مننا، عالم از ما یعنی ما معصومین، ان العالم مننا یعلم تقلب جناح طیر فی الهوا، یعنی پرنده ها که پر می زنن تک تک پر زدن این پرنده ها را می دانن. پس اینجور نیست به طور کلی یه چیزایی می دونن، خیر، یعنی به نحو خصوصی جزئی بر این هستی به اذن پروردگار آگاهی دارن. اون وقت استدلال عقلیش هم یه اشاره‌ای بکنم خیلی روشنه. یک چنین اطلاعی و آگاهی از نظر عقلی، یک کسی چنین اطلاعی داشته باشد، این ضد عقل نیست. همینطور که ما میبینیم اطلاعات ما مختلفه، ما خودمون بچه بودیم تو گهواره چی نمیفهمیدیم، کم کم بزرگتر شدیم چیزایی فهمیدیم، یه مقدار بزرگتر شده یک کسی بیشتر درسی خونده، کاری کرده، در جهات علمی ممتازتر شده، آهسته آهسته بزرگ شده، اطلاعات وسیع پیدا کرده، از این هستی آگاهی پیدا کرده. ببینیم چقدر بین خودمون در سن دو سالگیمون که وقتی میگفتن دو تا چهار تا نمیتونستیم بفهمیم، تا بعد که رشد پیدا کردیم و به کمال رسیدیم چقدر فاصله است. چطور این انسان قابل اینه که بیشتر بشه، علمش بیشتر بشه؟ بنابراین از عقلی مشکل نداره که چی؟ که اطلاعاتش چنان بشه بر هستی مسلط بشه، اشکال عقلی نداره. به اصطلاح علمی بخوایم بگیم اجتماع نقیزه نمیشه، اجتماع ضده نمیشه، مشکلی نداره. فقط اینه که اگر بگیم فلانی این چنینه، باید یه دلیل نقلی یا عقلی داشته باشیم. اون وقت حالا که این امکان هست، بعد میبینیم دلیل روشن نقلی، نقلی متکی بر اساس تعقل داریم که چیه؟ بیان وحی. میگوید اینها اینا این موقعیت رو دارن. یکیش همین حدیث که الان خوندم، حالا حدیث رو سریع خود عبارات عربیش میخونم، خیلی لذت داره ارادت داشتن به شخصیت هایی که موقعیتشون در خلقت اینه. عجب که حضرتش فرمود وضع ما، و به صورت غائب به مفضل فرمود تعلم انهم علموا ما خلق الله عز وجل و زرعه و برعه و عرفوا کم فی السماء نجم و ملک و وزن الجبال و کیل ماء البحار و انهارها و عیونها و ما تسقط من ورقت الا علموها ولا حبت فی ظلمات الارض ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین و هو فی علمهم و قد علموا ذلک و قال علیه السلام ان العالم منا یعلم تقلب جناح طیر فی الهوا. خب این حدیث رو عرض کردم به این کیفیت خاطرم رو میاد خونده باشم، اما به مناسبت اینی که الان به ذهنم زد اینو یادم میاد که مکرر گفتیم که جناب ابوذر میگه داشتیم با آقا از تعمیر میرفتیم، یک کاری بود که من خدمت حضرت بودم و میرفتیم برای اون کار، رسیدیم به یک بیابونی، این بیابون پر از مورچه بود، سیلاسا مورچه ها در جریان بودن، گاهی به یک نسبتی دیده شده یه جایی فراون مورچه، دید که اصلا بیابون مورچه پر کرد. جناب ابوذر میگه که من یه نگاه کردم به این مورچه ها، گفتم که جل محسی ها، گفتم که چقدر بزرگوار از خداوند متعالی که این خداوند این مورچه ها را عددش میدونه که اینا چند تا. حضرت به تعبیر من فرمودن خوب حرف نزدی. وا چه خوب حرف نزدن، گفتم خدا بزرگ از خدایی که عدد این مورچه ها میدونن. حضرت فرمودن عدد این مورچه ها که من میدونم که نرشون ره مادشون ره چقدرند و چجور هستن اینا که من میدونم. راجب خدا میخوایی بگی بگو که بزرگوار است پروردگاری که خلقشون کرده، ایجادشون کرده، الا عددشونه که منم میدونم که منم میدونم. آقا امیر المومنی یعنی این بزن من گاهی این حاشیه ها رو میرم که حیف است که در خانه دیگران انسان برود برای چیز فهمی، در خانه کسی برود که وضعیتش اینه، آگاهیش این چنینه، نه در خانه کسی که از تو شکمش، حالا من این تعبیر رو معمولا نمی کنم، خبر نداره که چه خبره، از وضع خودش اطلاع نداره که چیه. بله در خانه کسی برود انسان که وضعیتشون اینه. خب پس این اجمالا علم حضرت و ارسل. امروز بیشتر نظر من این بوده که انشالله توسلی بیشتری بشه که خب بعد از جلسه هم که توجه دارید که مرسی آیت الله عظمای خویی، جناب آیت الله عظمای صافی قرار دارن که از اونجا حرکت کنن طرف حرم حدود ساعت 4:30 به بعد، که انشالله توسل که انجام شد بعد عزیزانی که دوست داشته باشن اونجا خواهن رفت. و اون وقت حیف آمد که این دو سه کلمه رو هم که خب خیلی از دوستان از من زیاد شنیدن، ولی چون دو سه کلمه خیلی جالبی و جامعی هست براتون عرض نکنم که از قرآن هم یک شاهدی بر این عظمت علمی برای حضرت ورده باشه، که از قرآن هم بخوایم استفاده کنیم اینه، و اون اینه که در قرآن کریم کلمه کتاب گاهی با ام آمده، یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب، کتاب با ام. گاهی کلمه کتاب با علم آمده و من، و قال الذی عنده علم من الکتاب، علم من الکتاب، علم من و کتاب. و گاهی هم کلمه کتاب با علم تنها من نداره. قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم و من اندهو علم الکتاب. پس کلمه کتاب گاهی با آمده، گاهی با علم آمده و من علم و من الکتاب، گاهی علم است و کتاب بدون من. خب حالا دقت میکنین، به طور معمول گفته میشه، ولو یه استثنایی هم تو همینجا میشه به یک معنی گفت و در حدیث هم اشاره شده، معمولا گفته میشه که ام الکتاب مربوط به خداست. یمحو الله ما یشاء و یثبت، خداست که هر چه بخواهد محو میکنه، هر چه بخواهد اثبات میکنه. و نزد اوس ام کتاب، نزد خدا هر چه بخواد تغییر بده، تبدیلی ایجاد کنه برای اوس. یه بحث مفصل و مهمی است در ارتباط با مسئله بدا، که اتفاقا این آیه همون آیه است که آقا حضرت امیر می‌فرمودن که اگر یک آیه نمی‌بود تو قرآن، تا قیامت به تمام ریز و درشت کارهایی که رخ بدهد خبر می‌دادم. لولا آیتون فی کتاب الله، که این آیه بداست، که خداست که تغییر می‌ده. و بحث مفصل خودشو داره. پس این آیه ام الکتاب واجب خداست، اما اونی که علم و من هست با کتاب مربوط به جناب آصف حضرت سلیمان و داستانی که میدونید، بعد اون جریان هدهد و اون اوضاع احوال و به ساعت سلیمانی در حرکت است و شخصیت ها همه این به ساعت نشستند و پرواز دارن میکنند و از هدهد خبری نیست. یه جایی که این پرنده ها پر میزدن سایه میانداختن، یه جایی کم آفتاب بیشتره، چی خبر هدهد نیست. پرنده هایی که کنار هم چه تشکیلاتی بوده، چه وضعی، پر می زدن سایه می انداختن. اون وقت چی شده و داستان مفصل و جریان بلقیس و اون وقت حضرت سلیمان خواستن که کیست که تخت بلقیس و اون راه دور و تخت با عظمت و اون رو برای من زود حاضر کنه. افریتی از جن، این تو قرآنه دیگه، این حدیث هم نیست که دنبال سندش بریم، تو قرآنه. افریتی از جن و حضرت سلیمان گفتش که من این تخت بلقیس رو براتون میارم قبل از این که از جاتون پاشید. و قال افریتون من الجن انا آتی که بهی قبل ان تقوم من مقامک، قبل از این که پاشید من این تخت رو براتون میارم. حال حضرت سلیمان خودش از همه اینها تواناترن، میخوان وصیشون رو معرفی کنن. اون وقت حضرت توجهی نکردن، یعنی سریعتر کار انجام بشه. چیه؟ بعد که این چنین شد، جناب آصف گفت وقال الذی عنده علم من الکتاب، اونی که کمی از کتاب، مقداری از کتاب را می دانست، اون گفت تخت بلقیس رو براتون میارم. هنوز این چشم میتونه به هم نزدید، طرفت العین، این چشم میتونه به هم نزدید میارم. و قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد در الیک ترفک، چشمتونه به هم نزدید تخت بلقیس رو میارم. خیلی قوغاست الان با این پیشروی عظیمی که علم کرده، بخواد تختی را، جسمی را از یک نقطه دوری منتقل بکنه، بالاخره هواپیمای سریع و سیر و چنین و چنان، خیلی کار داره، چشم میده به امرزه، اون تخت از نقطه دور اینجا حاضر آماده است. کی گفت اینو؟ اون کسی که مقداری از علم کتاب بلد بود، مقداری. و قال الذي عنده علم من الكتاب، مقداری از کتاب. خب یک آیه بود که گفتیم که علم الکتاب داره. پیغمبر ما به تو میگویند که تو پیغمبر نیستی، بگو کفایت میکند برای شهادت به این که من پیغمبرم یکی خود خدا، به خاطر این که معجزاتو در اختیار من گذاشته، این شهادتیست. یک معنیش این. و همچنین اون کسی که علم کل کتاب نزد اوست. قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم و من اندهو علم الکتاب. دو تا شاهد دارم. خیلی عجیبه آیه که وقتی از حضرت امیر سوال میشه مهمترین فضیلت شما چیست، این آیه رو میخونن. پیامبر وقتی میگوین شاهد تو کیست که تو پیغمبری، بگو دو چیز، یکی خدا و یکی علی. سنی ها نوشتن من اندهو علم الکتاب یعنی علی، شیعه نوشته من اندهو علم الکتاب یعنی علی. و این خیلی توش حرف دیگه که اینجور عدل پروردگار آمده و چنین و چنان، و حرفایی که دیگه حالا نه فرصتیست نه حالیست برای بنده که عرض کنم. در هر حال پس چی شد؟ اینجا شد علم کل کتاب. این علم کل کتابو کی داشت؟ آقا امیر المؤمنین. ام الکتاب خدا، علم من الکتاب آصف برخیا، علم کل کتاب امیر المؤمنین علی علیه السلام. حالا باز اون نکته حساس اینجاست. یه وقتی آقا حضرت صادق علیه السلام تو خانه بودن، اون وقت یه چیزی فرمودن که جمعی که تو خانه بودن یکم خلاف انتظارشون شد، که مثلا فلانی اینجا بود، کجا رفت، چی شد، مثلا یه هم چیزی که خب آقا که میدونن چطور میگن چی شد کجا رفت فلان. حضرت متوجه شدن که اینا مثل این که خلاف انتظارشون شد که حالا حضرت شده اینجور میگن. بعد حضرت رفتند و آمدن نشستند و اینا با خودشون خلاف انتظارشون شده بود. فرمودن که بلدید چیزی از قرآن که کسی علم کل کتاب داشته باشه؟ بودن بله. چیه؟ همین آیه خوندن اصحاب، قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عندهو علم الکتاب. خب این کیه؟ گفتن آقا هستم. بعد میدونید کسی که کمی از کتاب، مقداری از کتاب را، مقداری از کتاب و بلده، اون کیه؟ خودمونم بله. کیه اون؟ جناب آصفه که مقداری از کتاب بلده. حالا نکته اینجاست، فرمودن آصف مقداری از کتاب رو میدونه، امیر المؤمنین علی علیه السلام کل کتاب. این مقدار یعنی نصفش، یعنی یک دهم، یعنی یک صدم، یعنی یک هزارم، یعنی یک میلیونیوم، چی؟ همش میشه مقدار دیگه، مقداری از کتاب. جناب آصف که مقداری از کتاب میدانست و آقا امیرالمومنین کل، این مقدار نسبتش چیه؟ نصف، یک دهمه، یک صدمه، چیه؟ از کنده نمیدونه ما. حضرت فرمودن نسبتش اینه، اونی که آصف میدونست و اونی که علی علیه السلام میدانستن چیه؟ پرندهی بیاد کنار یک اقیانوسی، منقارشو بزنه با آب، از این اقیانوس آب برداره. این پرنده از این اقیانوس چقدر آب برداشته؟ در بیان دیگری پشه خود رو بزنه به این اقیانوس، چقدر آب به بال و پرش میگیره، چقدر آب به بال و پرش گرفته شده. اون چه که عاصف میدانست نسبتش با اون چه که علی علیه السلام میدانستن، نسبت اون نم پر این پشه با اقیانوس نسبت اینه. و بعد هم فرمود که و من هستم که نیز تمام اون علم کتاب را آگاهم.
سلام
هستم. از کنم اگه امروز شما عزاداری میکنید ولو یه مقدار وقت بیشتر بگذارید اینجا، جاهای دیگه، شب روز، این اوقات به یاد حضرت، همین امروز بعد از ظهر، به عنوان اینکه تعظیم بیشتری بشه عرض کردم از مرسیات الله خوبی به طرف حرم مقدس، اینا بدونیم برای کی داریم عزاد میکنیم، چه افتخاریست. این حرفا حرفا نیست که من اینجا بزنم. باور بفرمایید اگر چنانچه مجمع علمی مهم فوق العاده در جهان تشکیل بشود، اونجا از اینجا راحت تر میتونم حرف بزنم و راحت تر میتونم اثبات کنم. باور کنید، یعنی شخصیتی است که عظمتش این است و مثبت روشن روشن آقل اینه که خیلی افتخار داریم، خیلی خدا رو باید شاکر باشیم. و بعد هم بدونیم که برای کی داریم از عذاب بکنیم، برای چه شخصیت عذاب بکنیم. این بعد علمی حضرت گاهیم که خودشون میفرمودن که سوگند به خدا به تمام راه های آسمان آگاه ترم تا راه های زمین. وقت آگاه ترشونم صحبت شده که یعنی از نظر عدد چون بیشتره اعلم گفته شده. در هر حال آقا امیر المؤمنین، یعنی این اینه که شب بگیم یا علی، روز بگیم یا علی، وقت و بی وقت یا علی. خوشحالیم که مادرمون شیر داد به ما با نام علی، یاد علی علیه. خوشنود هستیم به این که دلمون روشن است به نور ولای امیر المؤمنین علی علیه السلام. عرض کردم که ما بیشتر نظر توسل داشتیم امروز دیگه، حالا من ابعاد دیگه میخواستم، یکم میخواستم از سخاوتشون گفته باشم، از بقیه جهاتشون اشاره کرده باشم، دیگه فرصت گذشته است، به همین اکتفا میشه. اون وقت البته این تذکر رو من دیگه همیشه میدادم که حالا که این چنین است دیگه سعی کنیم که ما که نمیتونیم که آقا هستم، که خب قابل توصیف که نیستن که ما بخوایم مانند ایشان زندگی کنیم، که هرگز که خودشون رو فرمودن که نمیتونیم که مثل من باشیم، اما سعی کنیم تو راهشون باشیم، راهشون باشیم. یعنی این بزرگوار از دروغ متنفرم، این بزرگوار از خیانت چشم متنفرم، این بزرگوار از غیبت و آلودگی زبان متنفرم، این بزرگوار از همه زشتی ها متنفرم. ما سعی کنیم حرکت کنیم در جهت پاکی، در جهت خوبی، در جهت درستی، تا اون وقت بیشتر دوستمون داشته باشن. تا اون وقتی که دم مردن وقتی نگاه میکنیم آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام میبینین، احسن به تو دوست ما، مراعات کردی، مراعات کردی. این افتخار محبتت را به ما، این افتخار رو نگهش داشتی، روش حساب کردی، احسن به تو. اینجور نباشه که آخه تو چرا، تو چرا این کار کردی، تو چرا اینجور بدی. جان به قربانت یا امیر المؤمنین. بأبي أنت وأمي يا أمير المؤمنين، بأبي أنت وأمي يا امام المتقين بأبي أنت وأمي وبناتي وبنينا بأبي أنت وأمي وبأهلي أجمعين بأبي أنت وأمي يا أمير المؤمنين آشماك اینید امروز انتظارمون این هرچه بدیم اما دورم به یاد شما جمع شدیم هرچه هستیم عرض ادب به ساعت مقدس شما رو داریم یا امیر المؤمنین یه نظر عنایتین مشکلات جسمی مشکلات روحی مشکلات مادی مشکلات معنوی آخه ما که غیر شما کسی رو نداریم آبا یا امیر المؤمنین یا امیر المؤمنین آقا از خدا بخواهید خدا عفومون کنه نفهمی ها نادانی ها غفلت ها یا امیر المؤمنین یا وصی رسول الله یا حجت الله کسی نامید از در خانه شما بر نمی گشیده تفضلتون به دوست و دشمن می رسیده گاه شده یک کسی که به امامتشونم معتقد نبوده اما ادب داشته نسبت به حضرت آقا رو مهم می دونسته یا ادب کمی مختصری نشون داده خیلی پاداش بهش دادن لطف کردن داستان مفصلی است که من خیلی گفتم اشاره میکنم یه کسی رد میشده از کنار قبر مولا با رفقاش و سوار مرکب و اسب بودن به رفقاش گفته اینجا شخص بزرگی مدفونه من پیاده میشم یه مقدار پیاده را میرم چه این که احترام کرده باشم اون وقت یه جریانی رخ داد و خلاف بزرگی و اون به حضرت شکایت کرد که به حساب این برسید تو خوابه حضرت فرمودم ببخشش دفعه سوم نمی بخشم فرمودم به خاطر من ببخشه عرض کنه به خاطر شما که چشم از اول می فهمیدم بخشیده بودن چی شده فرمودن یه روز از کنار قبران رد شده از اسبش پیاده شده ادب کرده می خواهم جبران کنم علی جان همه ما را به گدایی آمدیم در خانتون هر زدم داریم میکنیم جوونمون پیرمون مردمون زنمون یا امیر المؤمنین یا امیر المؤمنین شما با یه عربایی که معتقدیم حالا گفتیم حالا هممونه میدونید از دلمون با خبرید وضعیتمونه میدونید اینه که انتظار داریم عنایت کنید جان به قربانشون سهرگاه شب گذشته حضرت از دنیا رفتن به عالم بقا پیوستن فرشته در انتظار بودن انبیا صف کشیده بودن پیامبر گرامی در انتظار بودن آری باطن امر اینه باطن کار این چنینه که معلوم اما سفارش کردن که عزیزانم شبانه بدنمو بردارید مخفیانه بردارید یعنی باز این منافقینی که هستن دو جانیایی که هستن همش هم که قرار معجزه نیست اینا باز ممکنه که جنایت هایی مرتکب بشن بدن من رو که بر می دارید عقب جنازه رو که می گیرید جلو به جنازه رو لازم نیست کسی بگیره خود جنازه می رود و می رود اونجا که فرود آید اونجا قبر من است و خصوصیات قبر رو فرمودن نگم آیا امیر المومنین بازم مثل امروزی پس از دفن عزیزانتون تو خانتون غم گرفتن معلومه زینب ام کلثوم الحسن و الحسین بقیه عزیزان زانوی غم بغل گرفتن البته خیلی رنج میبرند از مظلومیت شما یاد میکنن میسوزن اما بدنو با احترام به این کیفیت به خاک سپردن حسین جان بگم همین بی بیا زینب ام و گلثوم این عزیزان کربلا جالی داشته وای وای اونجا بدن عزیزشون در جال بوده ملغن سلاسن بلا غسلن ولا کفنی ببینن عزیز بدنشون به خاک و خون آغشته بمیرم سر بالای نه و حسین و حسین و حسین اونجا دیگه چه وضعی داشتن بمیرم من از این شعر البخی آدم بیاد نمیگذرم که دل سوز گفته این شاعر میانه همه دل امان از دل زینب که خون شد دل زینب کمون شد قد زینب